بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 312، سطر دوم. سلام علیکم. و یکون لجسم معین من تلک الجمله حیز یتعین له من تلک الجمله لعلت. بحث این داشتیم که جسم متشابه اگر اجزای متمایز داشته باشه، جسمی که اجزایش متشابه است اگر اجزای متمایز داشته باشه، مجموعش در حیزی قرار میگیرد و هر جزءش در جزء اون حیز. وقتی که حیزها رو جمع کنیم، یه مجموعی از حیزها درست می شود که حیز کل این جسمه، حیز کل این شیه. و وقتی که حیزها رو تقسیم کنیم یا اینکه اجزای جسم رو ملاحظه کنیم، میبینیم که هر جزء حیزی حیز طبیعی برای جزء اون جسمه. از هر دو طرف مسئله رو مطرح کردیم. اگر احیاز رو جمع کنیم، مجموعه احیاز میشود حیز برای کل جسم. اگر کل جسم رو تجزیه کنیم، هر جزی از حیز می شود حیز برای جز. این مطلب از هر دو طرف گفته شد. الان فقط یک طرفش مورد بحث ماست که ما در بین این کل حیز چطور برای جزء جسم جزی از این حیز رو انتخاب میکنیم. حیز وسیعه و این جزء جسم بخشی از این حیز وسیع رو اشغال میکنه. اون بخش رو چطور انتخاب میکنه؟ فرض کنید که بنابر قبول
اگر ما مکان رو سطح حاوی بدونی که نظر شیخ این مشهور هم همینه، سطح حاوی که ربطی به عیزه درمی سطح حاوی نداره، چطور میشه قابل
سطح حاوی هم قابل تقسیمه؟
قابل تقسیم سطح حاوی؟
بله، سطح حاوی هم قابل تقسیمه. وقتی شما یک جسمی رو در یه سطح حاوی قرار میدید، سلام علیکم، جزی از این جسم در جزی از این سطح آبی قرار میگیره.
اگر اجزایی که مماس با سطح آبی باشه فرماش برسه، اما اگر اجزایی که درون این فاصله دارم نسبت به سطح آبی،
در هر صورت همه اجزا رو میتونیم یه جوری برشون درست کنیم حیز. منتها بحث ما رو توجه داشته باشید، اونی که شما الان دارید فرض میکنید خارج از بحث ماست. بحث ما اینه که اجزای جسم از هم متمایز باشن، نه اجزای پیوسته. شما میخواید مثلا سینه یک انسان رو که در بین بدنشه، این رو در یک حیزی قرار بدید. کل بدن توی یه حیزه، این سینه که وسط بدنه، شما میگید درسته جلوش و پشتش در جزی از اون حیزه، ولی زیر و روش که چسبیده به شکم و چسبیده به گردن، این دیگه در جزی از اون حیز نیست. اون حیز هوا بود و زمین که احاطه کرده بود این بدن را. حالا سینه این انسان، بخش قدامش و بخش خلفش که میشه پشت او، اینا جزی از اون حیز و یعنی جزی از این هوا و اینا رو اشغال میکنه. اما قسمت زیرینه این سینه و قسمت بالایی این سینه چسبیده به بقیه بخش بدن و دیگه جزی از حیز قبل رو که حواس انتخاب نمی کنه. این اشکال شماست، این اشکال شما خارج از بحثه، چون بحث ما این بود که اجزا متمایزن، سینه انسان متمایز نیست، وصل به بقیه بدن. ما اجزا رو متمایز داریم میگیم، یعنی شما یک سنگ و چهار تیکه کردید، چهار تیکه هم از هم جدا هستند. گفتیم بعدن اینا رو اگر متصل کنید یا متماس کنید یه حیز کلی مجموعه پیدا میکنه، اما اگر متصل و متماس نکنید هر کدوم حیز مخصوص خودشون رو دارن که جز اون حیزیست که کل میتواند داشته باشد. ما جدا کردیم اجسام. حالا ملاحظه کنید الان که میخوام بحث کنیم، بحث جامع‌تری رو میخوام مطرح کنیم. فرض کنید کل زمین رو، یا کل زمین هم فرض نمی کنید، این قسمت از زمین که الان ما درش زندگی میکنیم، سنگی رفته بالا میخواد بیاد پایین، این سنگ جزی از کل زمینه، این کجا میاد؟ حیزش جزء حیز زمینه، خود زمین حیزی داره که مرکز عالمه. این سنگم که جزی از زمینه، جزی از این حیز، یعنی جزی از زمین انتخاب میکنه، جزی از این مرکز عالم انتخاب میکنه. الان بس ما در اینه، قبلا بحث میکردیم که یه سنگ رو چهار تیکش کنیم، خب این درست بود، خوبم بود. حالا بحث رو وسیع تر داریم میکنیم، یه سنگ رو چهار تیکه نمی کنیم، یک سنگ رو نگاه میکنیم، جزی از زمینه ولی متمایز از زمین، جدا شده. حالا این کجای زمین انتخاب میکنه؟ همه جای زمین میتونه حیز این باشه. این الان یه حیز معینی رو داره انتخاب میکنه، این کجا رو داره انتخاب میکنه؟ لعلتن باید این جسم معین جزی از حیز را انتخاب کند. روشن چی دارم عرض میکنیم؟ بحث ما در اینه. من در زمینی که دارم جواب شما رو میدم، بحثم دارم مطرحش میکنم، این تنها جواب سوال شما نیست، توضیحات خارجی عبارت هم هست. پس توجه کردید بحث ما اینطور بود که ما یک حیز تمام داریم برای یک جسم تمام، بعد این جسم تیکه تیکه میکنیم و اجزاش متمایز میشند. بعد که اجزا متمایز شدند میگیم که حیز هر یک از این اجزا جز اون حیز کل اجزاست. این الان داریم بحث میکنیم، منتها وسیعش کردم، عرض کردم وسیع تر کردیم بحث رو، اختصاص دادیم به یه سنگی که چهار تیکه بشه. گفتیم که کل این حیز که حیز زمین است، یعنی مرکز عالم، این حیز این سنگ هم هست، سنگ جدا شده از این زمین، منتها جزی از این حیز حیز این سنگه، نه همه زمین حیزش باشه، جزش کل زمین حیزش اینجاست، جزء زمین که متمایز میشه از زمین، حیزش جزی از اون حیز کله، یعنی جزی از مرکز عالمه. الان سوال ما اینه که این جز کجای این کل میاد؟ حیزش رو در بین این کل داره انتخاب میکنه. چرا این حیز خاص رو انتخاب کرد با این که میتونه در جای دیگر زمین قرار بگیره؟ این سنگی که الان متمایز شد از کل و جدا شد از کل، و فرض اینه که با کل هم متشابهه، یعنی از اجزای متشابهه این کله، این الان حیزش حیز کل نیست، حیزش جزی از حیز کله، اون جز چطوری انتخاب میکنه؟ الان بحث ما اینه، اون جز چطوری انتخاب میکنه؟ پس توجه کنید جواب سوال شما این بود که اجزا رو جدا کنید، نه اینکه اجزا رو متصل کنید. متصل کنید یه بحث دیگه است، ولی ما اجزا رو جدا کردیم. خب اون وقت بحث فعلی ما چی؟ این جواب سوال شما بود، تموم شد. اما بحث فعلی ما اینه که شما کل رو که زمینه ملاحظه میکنید، این حیزی داره که حیزش حیز این کل است، بعد جزی از این کل رو جدا میکنیم، یه سنگی از زمین جدا میکنیم، حیز این کجاست؟ حیز اینم جزی از حیز اون کله، ولی این جز کدوم جزه؟ میتونه این قسمت زمین باشه، میتونه اون قسمت زمین باشه. الان بحث ما اینه که این جزئی که الان جزء زمین داره به عنوان حیز طبیعی انتخاب میکنه، اون جزء کدام جزءه؟ این همه جزء توی زمین هست، چطور این یه جزء رو تعیین میکنه برای خودش و انتخاب میکنه؟ میگن لعلتن تعیین میکنه. اون علت رو توضیح میدن دوتاست. دوتا علت در اینجا هست که به خاطر یکی از اون دوتا این جزء زمین جزی از حیز رو انتخاب میکنه. یک علت اینه که تکونش همینجاست. آبی بود، آمد توی جوی آب، تبدیل شد به خاک، تبدیل شد به سنگ، همینجا تبدیل شد به سنگ، همینجا موند دیگه نرفت. علت انتخاب اینجا این بود که اینجا متکون شد، چون اینجا متکون شد و دید جای طبیعیشه پسندیدش، طبیعتاً پسندید، نه ارادتاً پسندید، و واجب شد برش که ملازم اینجا باشد و از اینجا جدا نشود، ملازم بشه این جدا نشه. این یه علت. علت دیگه اینه که اینجا متکون نشده، مثلا تو هوا این سنگ متکون شد، میخواد بیاد پایین، این نزدیکترین جا را به اون جایی که هست انتخاب میکنه، با یه خط مستقیم میاد پایین و نزدیکترین جا میفته، یعنی درست مقابل همون جایی که متکون شده میفته، راهشو کج نمیکنه که یه خط مایل درست کنه، بلکه به یه خط عمود میاد پایین. اگر آتشی بود اینجا متکونش کردیم، اینجا که جاش نیست، رو زمین که جای آتش نیست، آتش باید بره بالا، این آتش چجوری میره سمت اقرب المفاصل، یعنی وقتی رفت به کره آتش رسید، همه جای کره برای او کافی، برای او طبیعی نیست، بلکه قسمتی از کره که نزدیکتر به این آتش است میشه طبیعی برای این آتش. پس بالا طبیعی است، ولی نه هر بالایی، بالایی که نزدیکتر باشه اون میشه طبیعی. بنابراین دو تا عامل این جزء مکان رو برای این جزء جسم تعیین میکنه. یک عامل تکونش در همینجا که همینجا متکون شده و میبینه اینجا مناسبش، میمونه همینجا. یه عامل هم این نزدیکتر بودنش به اونجا. این دوتا عامل باعث میشود که جزء جسم، جزء حیز کل جسم رو تعیین برای خودش انتخاب کنه. اینو من قبلا هم گفته بودم، چند بار گفته بودم، الان میخوام توضیح دادم که تطبیق کنم عبارت رو. بله، به قول شما در خط 13 صفحه قبل گفت اگه ها وقع فیه به سبب مخصص کانه طبیعیه، نه این سبب مخصص هم یه علتیست که الان ما داریم توضیح برست، یعنی یکی از این دو علت رو میگیم سبب مخصص. در جلسه گذشته تعبیر کردیم به سبب مخصص، در اینجا تعبیر میکنیم به علت. صفحه 312 هستیم، سطر دوم. و یکون لجسم معین من تلک الجمله، بعد از این که جمله رو یعنی کل جسم رو تجزیه کردیم و اجزاء متمایز از هم درست کردیم، یکی از این اجزا میشه جسم معین. حالا این جسم معین میخواد حیزی رو که جزء حیز کل خودش هست انتخاب کنه. اون جزء رو چطوری انتخاب میکنه؟ و یکون لجسم معین من تلک الجمله، یعنی لجزء معین از اون کل. کل یه جسمه، حالا جزئی ازش متمایز کردیم، جدا کردیم، این جسم معین که من تلک الجمله است، یعنی بعضی از اون مجموعه جسم است، یکون لین جسم حیزون، بالاخره این جسم هم حیزی داره. این حیز چطوری تعیین میشه؟ یتعین لعلتن، اینطور داره عبارت، یتعین لهو من تلک الجمله لعلتن، من لعلتن جلو خوندم، یتعین لعلتن. این حیز معینی که برای این جسم معین، یعنی برای جزء اون کل داره تعیین میشه، لعلتن تعیین میشه. یتعین لهو، یعنی برای این جسم معین، من تلکل جمله، یعنی از بین این مجموعه جسم که حیزش مجموع الاحیازه است، متعین می شود این حیز لهو برای این جسم معین که ما فرض کردیم جزء جسم کله، یتعین من تلکل جمله، از بین این کل تعین می شه این حیز یه علتی. من تلکل جمله یعنی من بین تلکل جمله. خب این علت چیه؟ تلکل علتو اما وجوده فیه اولا، این علتی که تعیین کننده ی حیز این جسم هست، حیز این جزء جسم هست، یا وجود این جسم است در این حیز اولا، یعنی همون اولی که متکون شد، اولی که این جسم متکون شد تو این قسمت از حیز متکون شد، اندما حدث اولا رو داره توضیح میده، اندما حدث بیان اولنه. این علت عرض کردم دیروز که بعد از علت نقطه گذاشته مصحح، اون نقطه رو باید خط بزنید، اما هم نوشته اما رو تبدیل به اما باید بکنید. تلکل علتو اما وجوده فیه اولا، یا وجود این جسم معین است فیه در این حیز معین اولا، اولا یعنی اندما حدث. خب اولا یعنی اندما حدث در این حیز موجود میشه و هو موافق له فی تب، و میبینه که این حیز موافق است با خودش در تب، میبینه که خب این حیز موافق تبشه، چون میبینه موافق تبه فوجب لزومه، واجب است که این جسم معین ملازم این حیز خاص باشد و این حیز خاص رو رها نکند. بله اندما حدث، اما وجوده فیه اندما حدث و تکبر، وجود به معنی خودش بگیرید، اندما حدث که میاد مجموعا میشه تکبر. و اما این اما باطله، باید اما نوشته باشه، و اما یعنی اون علت یا اون بود که گفتیم، و اما اختصاصه بالقرب، زمیر اختصاص او برمیگرده به حیزون یتعین له، این حیزی که برای جسم معین میشود به خاطر اینکه این حیز اختصاص به قرب دارد، یعنی قرب اختصاص به او دارد، او از همه نزدیکتره، صفت قرب مال اینه، مال بقیه احیاز نیست. لذا این جسمم اون حیزی رو که متصف به قرب است انتخاب میکنه، بقیه حیزاری که متصف به قرب نیستن انتخاب نمی کنه. اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، اختصاص او به قرب یعنی اختصاص القرب به قرب، به این حیز اختصاص دارد، یعنی وصف این حیز وصف بقیه حیزا نیست، لذا جسم معین هم همین حیز قریب رو انتخاب میکنه. مثال میزنه به نار، فإن النار انما تتحرك الى فوق، نار به سمت بالا میره، اما کجای بالا؟ همه بالا براش مکان طبیعی نیست، بلکه بالایی که نزدیک ترین بالاها به این آتش است، الا جزء من حیز کلیت نار بعینه، به سمت جزئی از حیز کلیت نار میره، کلیت نار یعنی اون کره کلی آتش، به سمت همه اون کره نمیره، به سمت جزئی میره، بعینه قید جزء، یعنی جزء معین، لذا این بینه ها در همون جا که کلمه جز آمده میاریمش، الا جز این معین من حیز کلیت نار، میرود به سمت جز معین از اون حیزی که مال کل ناره. اما چرا به سمت اون جز میره؟ لأنه هو اقرب الیه، لأن اون جزی از حیز که جز حیز کلیت ناره، هو اون جز اقرب از الیه به این نار، چون اقرب به این نار است انتخابش کرده، زمیر الیه رو برمیگردونه به نار به اعتبار جسم، تو مذکر دیگه به اعتبار جسم برش میاد. به جزء دیگر کلیت نار حرکت نمی کنه، به سمت جزء دیگر کلیت نار حرکت نمی کنه، چون اون جزء دیگر ابعد اغرب نیست، این به سمت اغرب باید حرکت کنه. پس ببینید دو عامل هست که این جزء برش تعیین می کنه، یکی کلیت نار که اصلا این نار رو به سمت بالا طلب می کنه، یکی هم اغرب بودن جزء که جزئی از کلیت نار رو تعیین میکنه. دو تا عامل دخالت میکنه، که اصل اون کره نار که بالاست و این آتش جزئی باید به سمت اون کلیت نار بره، یکم وقتی به سمت کلیت نار رفت جزء معینش قرب اون جزء تعیین میکنه. اقرب رو نگید مانه، بگید اقرب طبیعیه. ابعد رو بله، یعنی بخواه یه ابعد مانه بشه یه نوع قصری پیش میاد، این رو نباید بگید، این به طور طبیعی داره میره به سمت اون جز اقرب. نگید ابعد مانه، ابعد چی کار داره میکنه؟ چرا ما نمیدونیم؟ این چون نه، چون اقرب طبیعی است، نه چون ابعد مانعه. اینطوری نگید، اگه بگید چون ابعد مانعه معنیش اینه که این اگر داره به جزء اقرب میره قصرن داره اونجا میره، در حالی که ما میخوام ثابت کنیم طبعاً داره اونجا میره. ابعد و مانع نگیرید، اگه ابعد مانع بشود و این مانع باعث شود که این آتش به سمت اقرب بره، اقرب دیگه مکان و حیز طبیعی این آتش نیست، مکانش مکانیست که یه جور قصد درش دخالت کرده. ما این نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم این آتش به طور طبیعی رفت بالا، به طور طبیعی هم اقرب رو انتخاب شد، هیچ دخالت قاصری رو توش نمیخوام قبول کنم. اصلا به خاطر اینکه اقرب طبیعیشه، مقتضای طبیعتشه، خب معلومه مقتضای طبیعتش انتخاب میکنه دیگه، سوال نمیخواد. شما میگه سوال اینه که چرا ابعد انتخاب نشه، خب مقتضای طبیعتش نبود، این مقتضای طبیعتش بالا بود، اونم این جزء بالا، خب مقتضای طبیعت رو به این سمت کشون، نه که چون ابعد رو، چون ابعد مونه بود این ناچار شد به تو اقرب. اینطوری بگید یه نوع قصری رو دخالت میشه. خب الان بحث ما چی شد؟ بحث ما این شد که نار رو اگر از موضع طبیعی خودش بیرون بیاری، این به سمت موضع طبیعی خودش میره و یکی از اجزای اون موضع طبیعی رو به خاطر قرب انتخاب میکنه. همین مطلبی که عرض کردم، چند تا مطلب گفتیم، یکی این که در همون جا متکون شده، اینا رو دیگه بعد الان تکرار نمیکنه. همین بخشی که الان دارم میگم اینو تکرار میکنم که ببینید اشکال داریم رو این میکنیم، اشکال لسائل من یسأل رو همین قسمتی که من دارم بیان میکنم. دوباره بگم ببینید، ما الان اینطور گفتیم اگر ناری در موضع طبیعی خودش نباشه به سمت موضع طبیعی میره و جزی از اون موضع طبیعی رو للقرب انتخاب میکنه، این بحثی بود که ما کردیم. الان معترض بر همین داره اشکال میکنه، که توجه کنید اشکال معترض بر کجاست. توجه دارید که بحث ما در جواب سوال دوم از اون سه سوالی است که قبلا مطرح کردیم در جلسه گذشته گفتیم. سوال اول این بود که آیا یک جسم میتواند دو مکان طبیعی داشته باشه، که این جواب دادیم. سوال دوم بود که اگر یک جسم بسیط که به اجزای متشابه تقسیم میشود، اگر اجزایش متمایز باشند، مکان و حیز اجزاش کجاست، که اینو داریم الان بحث میکنیم. بعدن سوال سوم اینه که اگر جسم مرکب باشد، حیز این مرکب کجاست، اون اینشالا بعدن میاد. الان بحث ما در همین سوال دومه. سوال دوم جواب دادیم، تموم شد. بله، من چهار قسم کردم، عرض کردم قسم اول دوم رو ابن سینا یکی کرده. بله، سوال دوم رو داریم جواب میدیم، سوال دوم رو داریم جواب میدیم و سوال دوم تقریبا جواب داده شد. این لسائل نه یسال بر ذیل این سوال دوم اشکال داره میکنه، چون ما در ذیل سوال، در ذیل جواب سوال دوم، در ذیل جواب سوال دوم مطلبی خوندیم، همین الان خوندیم خط آخر. این لسائل نه یسال برای این خط آخر در اشکال میکنه. بعد که اشکالش تموم میشه، ابن سینا دو مرتبه مطالب که مربوط به جواب سوال دومه تکرار میکنه با بیان دیگری، بعد به جواب سوال سوم میپردازه. اما سوال سوال توجه کنید، سوال بحثشو میبره رو آتش، میگه آتشی رو میاریم تو مرکز عالم قرار میدیم. میگه مرکز فلک یعنی فلک اطلس، مرکز فلک اطلس همین جایی زمین قرار گرفته، آتش رو میاریم تو مرکز زمین واقع میسازیم، درست تو مرکز. خب این از محل طبیعی خودش بیرونه. شما گفتید به سمت عقرب میره، عقرب این آتش کجاست؟ ببینید چی دارم عرض میکنم. آتش وقتی تو مرکز باشه، اون کره آتش همه جاش با این آتش مساویه. آتش اگه یه وقتی روی کره زمین بذارید، خب به بخشی از این کره آتش نزدیکتره، از بخشی دورتره. اما اگر آتش رو بردید تو مرکز عالم گذاشتید که مرکز کره نار هم هست، وقت این آتش الان در مرکز کره نار قرار گرفته، فاصلش با تمام جوانب کره نار مساویه، با تمام جوانب کره نار فاصله مساوی داره. این به کدوم طرف میره؟ معلوم شد اشکال چیه؟ اشکال حرف ما این بود که به سمت عقرب میره. این الان آتش یه جا گذاشته که همه سمتا بهش عقرب شده، یعنی کل کره آتش به این عقربه هر جوش حساب کنید. یعنی به کدوم طرف میره؟ آیا ساکن میشه همونجا یا حرکت میکنه؟ بالاخره خارج از این نیست. اگه بگید ساکن میشه که محل طبیعیش را اونجا قرار دادین، در حالی که محل طبیعی آتش اونجا نیست و نمیشه. اول در جواب سوال از اول هم گفتیم یک شی دو تا محل طبیعی نداره. نمیتونید بگید یه محل طبیعیش کره نار، یه محل طبیعیش هم مرکز عالم. اینجا محل طبیعیش نیست. اگر اونجا محل طبیعیش یعنی کره نار محل طبیعیشه، مرکز عالم محل طبیعیش نیست. چون قرار شد که یک جسم دو تا محل طبیعی و دو تا مکان طبیعی نداشته باشه. پس یا باید اون کره نار محل طبیعیش باشه یا مرکز محل طبیعی باشه. کره نار محل طبیعی است، پس مرکز محل طبیعی نیست. وقتی مرکز محل طبیعی نیست، نمیتونیم بگیم ساکن میشه در مرکز، چون محل طبیعیش نیست. جسم تا وقتی که تو محل طبیعیش نباشه حرکت میکنه، پس نمیتونیم بگیم ساکن میشه. اگه بگید حرکت میکنه، سوال میکنیم به کدام طرف حرکت میکنه؟ همه اطرافش مساویه، این به کدام طرف حرکت میکنه؟ یه وقت اراده داره میگه ولش کن، من میدونم همه طرف برای مساویه، چشامو میبندم از این ور میرم. حالا این ممکنه مثلا بگیم ترجیح ولا مرجعه درسته، ولی یه موجود طبیعی که اراده نداره، نمیتونه ارادهش رو تحمیل کنه، به طور طبیعی باید به یه سمت بره و اون سمت هم طبیعت براش باید تعیین کنه. طبیعت خودش کدام اختصاص میکنه؟ همه براش مساویه. وقتی همه براش مساویه گیج میشه دیگه، متغیر میشه، کدام انتخاب کنه؟ پس نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه ساکن باشه. این چی جواب میدید؟ این سوالی سه سوالی ولی سوال نن یسال النا لو توهمنا. آتش تو مرکز عالم نمیره، ولی لو توهمنا فرض کن، بعدنم میگه نمیدونیم این ورود آتش در مرکز عالم محاله یا محال نیست، احتمال استحاله میدیم، احتمال عدم استحاله میدیم، یعنی یه امریست که احتمال میدیم، لازه میگیم توهمنا. ولی سوال نن یسال النا لو توهمنا ناره فی مرکز الفلک. مراد از فلک، فلک اطلسه که مرکزش همون مرکز عالمه، یا به تعبیری مرکز زمینه. حالا فرض کنید که آتش رو تو مرکز زمین گذاشتیم، در همون نقطه مرکز، که این صفت دارد لا میل لجزء منها الى جهتین. این لا میل صفت ناری است که اونجا قرار میگیره. ناری که اونجا قرار میگیره هیچ جزءش میل به جهتی نداره، چون همه جهت ها باش مساوی هست، با همه جهت ها قرب داره، یک جهت براش اقرب نیست، همه جهت ها براش قرب و مساوی دارند. فمازا، این فمازا جواب لوه، جواب لو لا میل لجزء منها نگیرید، لا میل لجزء منها الى جهتن رو صفت بگیرید برای ناری که تو این مرکز فلک قرار گرفته. ناری که در مرکز فلج قرار گرفته هیچ جزءش به سمت جهتی میل نداره، چون همه جهت ها برش مساوی هست. اینجا سوال میشه لو توهم نشنین ناری را فمازا کانه ی عرض لها، چه چیزی بر این آتش آرز میشود؟ فی طبعها، قصر رو کار نداریم، ممکنه یه قاصری بیاد بیرونش کنه از اونجا، به طور طبیعی چه اتفاقی میفته؟ آیا ساکن میشه یا حرکت میکنه؟ از سکونون او حرکتون، اونی که آرز میشود برای این نار فی طبع نار چیست؟ آیا سکون به طبعه یا حرکت الی جهتنه؟ اگه بگی سکون به طبع میگیم ذالک محالون، محاله که سکون پیدا کنه، چون موضع طبیعیش نیست و قرار شد که جسم دوتا موضع طبیعی نداشته باشه. موضع طبیعیش اگر کره ناره، این دیگه نمیتونه موضع طبیعیش باشه. وقتی موضع طبیعی نبود محاله که ساکن بشه. او حرکتن الی جهتن، یا به طور طبیعی حرکت میکند به سمتی، اینم اشکالش اینه که بلا مخصص الی جهتن، هیچ جهتی مخصص براش نیست که ما بگیم این مخصص اقتضا میکند که نار به سمت اون جهت بره. همه جهت ها برش مساویه، یک جهت خاصی تخصیص نمیخوره برای این آتش که آتش اون جهت رو انتخاب کنه. این چه اتفاقی برش میفته؟ جوابی که ابن سینا میده اینه که این ساکن میشه، آتش همونجا ساکن میشه، ولی سکونش بالقصر و تب نیست، نمیتونه از اونجا بیرون بیاد. به دو جهتی که میگیم، به دو جهت که میگیم نمیتونه از اونجا بیرون بیاد. وقتی نمیتونه بیرون بیاد، طبیعتش میگه خب همینجا بمون، طبیعتش میگه همینجا بمون و اون همینجا میمونه. بعد ابن سینا میگه این خیلی عجیبه که طبیعت قاصر باشه، همیشه قاصر از بیرون میاد، اینجا طبیعت قاصره. یعنی طبیعت وقتی راه ها همه مسدوده، با آتش دستور میده همینجا بمون. حالا راه ها چطور مسدوده بیان میکنی؟ پس خود طبیعت اقتضای قصر میکنه، یعنی طبیعت بر جسم نار تحمیل میکنه سکون رو. اما چرا تحمیل میکنه الان توضیح میگیم. دو تا جهتشون ذکر میکنه. جهت اول، این آتش باید هوای اطراف یا خاک اطراف رو بشکافه. الان ببینید آتش توی مرکز عالم قرار گرفته، تصویرش کنید، آتش تو مرکز عالم قرار گرفته، خلایی هم نیست، چسبیده به آتش خاکه یا هواست، هرچی هست، ممکنه هوایی هم رفته باشه اونجا، هوایی هم اونجا رفته باشه و دور آتش رو آتش کرده باشه، ممکنه مثلا خاک دور آتش رو آتش کرده. این حالا اینطور تصویر میکنیم که آتشی در اون وسط گیر کرده، اطرافش هم بسته شده. این اگر بخواد حرکت کند، باید به همه سمت ها علی‌السوا حرکت کنه، به همه سمت ها علی‌السوا، یعنی باید توی دور تا دور این زمینی که آتش کرده نفوذ کنه، نه فقط به صورت خط مستقیم توی یک قسمت از این زمین نفوذ کنه خودشو خلاص کنه، این باید از همه اطراف به صورت یه دایره به صورت مساوی نفوذ کنه تو زمین یا نفوذ کنه تو هوا. این راهشه تا هر جزی از این آتش بره به سمت اقرب خودش. وقتی نفوذ کرد، این جزء مثلا دست راستی به دست راست کره زمین، کره نار نزدیک میشه، اون جزء دست چپی به دست چپ کره نار نزدیک میشه. وقت بعد از اینکه نفوذ پیدا شد، دیگه حرفی نداریم، از اون مرکز وسط وسط بیرون آمده. وقتی بیرون آمده، به قسمت‌هایی از این کره نار نزدیک شده، هر جزی این چنین وضعی پیدا کرده که به قسمتی نزدیک شده، دیگه بعد از اون به خاطر قرب همونطور که شما گفتید موضعش معین است و میره. ولی خروجش از اون مرکز چگونه ممکنه؟ چطوری میتونه همه اطراف خودش رو نفوذ کنه. تا اینجا روشنه؟ خب چه عیبی داره به همه اطراف نفوذ کنه؟ اینو دقت کنید، چه عیبی داره این آتش به همه اطراف نفوذ کنه؟ قانونش هم همینه، همه براش مساوی، خب اینم پخش میشه، همه از همه جا نفوذ میکنه. وقتی نفوذم کرد جلو رفت، یه محلی برای این جز اقرب میشه، محلی برای اون جز اقرب میشه، دیگه همه مشکلات حل میشه. چرا نفوذ نمیکنه؟ ایشون میگه اگر آتش بخواد این نفوذ بکنه جاش خالی میشه، هوای اطراف با جارو پر کنه یا زمین اطراف با جارو پر کنه. آتش چون وسط قرار گرفته نفوذ مساوی پیدا میکنه از تمام جوانب، اما هوا که وسط قرار نگرفته، هوای نفوذ مساوی از همه جوانب تو آتش پیدا میکنه. حالا هوا رو بگید یا زمین رو بگید، این آتش داره نفوذ پیدا میکنه که از مرکز بیاد بیرون، اون زمین هم باید نفوذ پیدا کنه که وارد مرکز بشه که جای آتش بگیره تا خلاب پیش نیاد. زمین دیگه مثل آتش نیست که از همه اطراف بره، آتش چون وسط قرار گرفته ناچار از همه اطراف بره که همه اطرافش مساوی هست. اما زمین که این ور قرار گرفته ناچار نیست که دور بزنه، این قسمت از زمین میره پر میکنه یا اون قسمت از زمین میره، همه عکس قسمت های زمین نمیتونن برن جای آتش رو پر کنه یا همه جای هوا نمیتونه بره. چرا؟ اینو دقت کنی، چرا نمیتونه بره؟ یکی این که عرض کردیم اقتضاش مساوی نیست. حالا برفرض اقتضا مساوی باشه، برفرض اقتضای این زمین یا هوایی که دور آتشه مساوی باشه، این باید خرق کنه هوا رو. خرق قانونش این است که از یک طرف شکفته میشه نه از همه اطراف. خرق این که نفوذی توش نیست، خرق این است که بشکافت برود، این تیکه از زمین به خط مستقیم میره، اون تیکه هم به خط مستقیم، اونم به خط مستقیم، همه هواهای اطراف یا زمینهای اطراف باید به خط مستقیم میرن تا خرق اتفاق بیفته. خرق با نفوذ دورانی دوتاست، آتش داره نفوذ دورانی میکنه، زمین که باید آتش رو بشکافه و جانشین آتش بشه نفوذ دورانی نداره، چون خرق میخواد بکنه، خرق دورانی نیست، خرق به خط مستقیم. این یه اشکاله. اشکال دیگه این که آتش وقتی میخواد بیاد بیرون و شکافته میشه، قبل از این که اون شکاف رو زمین پر کنه خلأ اتفاق میفته. اینم اشکال دوم. دو تا اشکال با هم گفتن، زمین باید بیاد جایی رو که آتش خالی میکنه پر کنه، زمین وقتی میشکافه آتش رو آتش باز میشه، باز که شد خلایی به وجود میاد، تا این زمین بیاد اون خلا رو پر کنه مدتی خلا حاصله و این جایز میشه. روشن شد دیگه مطالب که ایشون چی میگه؟ حالا ببینیم حرفاش تمامه یا تمام نیست. میخونم من عبارت رو، اصل مطلب عرض کردم، عبارت رو میخونم تا ببینیم حرفا چیه. فنقول کان یرز، توجه کنید خلاصه مطلب این شد که آتش نمیتونه از اونجا بیرون بیاد، چون بخواد بیاد بیرون ثانیان خلأ اتفاق میفته، اولا اون اطرافیانش نمیتونن توش نفوذ کنن و جاشو پر کنن. دوتا اشکال کردیم دیگه، اولا ایشون بود که اطرافیان نمیتونن نفوذ کنن، اونا باید خرق کنن، خرق هم دورانی نیست. اشکال دوم بود که خلأ لازم میاد، پس آتش ناچار همونجا بمونه. این ناچاری رو خود طبیعتش بهش میگه، میگه تو نمیتونی از اینجا بیرون بیری، همینجا بمون. قصریست که طبعش برش وارد شده و ذالک عجیب. ابن سینا میگه این عجیبه که طبعی باعث قصر بشه، از بیرون قاصر تأثیر نکنه، خود طبیعت قصری درست کنه. فنقول کان یعرض لها، یعنی برای این نار سکونن ولیکن بالقصر. اون قصریه،
این کار قاصره،
از نار رو برداشتن آوردن تو مرکز عالم قرار دادن، اگر بتونن این کارو بکنن قاصر این کار کرده، اون طبیعی نبوده. تب بهش میگه همینجا بمون، این چه بهش میگه همینجا بمون، موندن قصریه، آمدن قصری بود، حرفی درش نیست، آمدن نار تو این مرکز قصری بود، موندنش هم قصریه دیگه، موندنشون قاصر قبل نداره، قاصر قبل آوردش اینجا برش کرد رفت. این که الان اینجا میمونه کی قاصرشه؟ قاصرش خود طبیعت چی میگه؟ راه نداریم بریم بیرون، همینجا باش. قاصر انتخاب کرد برای انتقال، انتقال قصری بود. بقا چی؟ بقا هم قصریه؟ بقا رو قاصر میگه اینجا بمون؟ نه دیگه، خب همون دیگه، پس طبیعتش داره میگه قاصر دست برداشت، وقتی این قاصر آوردین و گذاشت تو مرکز دیگه ول کرد رفت، پس دیگه از اینجا بمون قصری نیست. اگر قصری هست دیگه فشار اون قاصره نیست، قاصر فقط اینو منتقلش کرد به اینجا، اون قصری بوده. اما بعد که این آتش منتقل شد به این مرکز دیگه، از این به بعد که نمیتونه بیرون بره، قاصر نگهش نداشته، قاصر میگه میتونی بیا بیرون، بیا، کاری بهش نداره، این خود طبیعت نگاه میکنه، هر در بزنه باید بمونه. ببینید شما مرغی رو میکنید تو قفس، از بیرونی که آزاده داره میداره برمیده میکنید تو قفس، این دیگه از قفس نمیتونه بیاد بیرون. شما اونجا نگرش داشتین یا بدنه قفس نگرش داشته؟ این میله های قفس این حیوان اونتون نگر داشته یا شما نگر داشتید؟ شما فقط این آوردین نداختش این تو، این اگه درش باز بود میاد بیرون، در بسته است که نمیتونه بیاد بیرون، پس قاصرشون در بسته شده است، نه شما، شما فقط قاصر بودین در انتقال این مرغ و این قفس. این قضیه ما هم همینه دیگه، مرغم به طبعه، دید دقت کنید، این مثال خوبی بود، مرغم به طبعه هی دور قفس میچرخه، کلش از این میله بیرون میکنه، از اون میله بیرون میکنه، آخر سر میبینه که نه نشد، کس میکنه میره گوشو میشینه، یه چاره دیگه نیست، اون با اراده خودش دیگه میره میشینه، یعنی قصر خودش بر خودش تعمیر میکنه، میگه راه بسته است بشینم اینجا. بله بله، طبیعت میبینه راه ها به این دو جهت مسدوده، قانع میشه دیگه میشینه. یه وقتی شما میگید که اون دیوارهای قفس این مرغ رو مانع میشن، اون حرف دیگه است، تا وقتی این مرغ داره میچرخه دور این قفس میخواد بیاد بیرون، دیوارها مانع میشن، اون وقتی که دیگه تموم شد، مایوس شد، نشست گوشه، چی کی مانعشه؟ خودش دیگه، خودش نشسته میگه نمیشه کاری بکنه. باشه، اراده داشته باشه، طبیعت هم همینه. مثالی که زدم مثالی است که کاملا تطبیق میکنه با ممثل. همون قاصر شد دیگه، مایوس شدن چی؟ طبیعت مایوس شد، اونی را بستست میگه همینجا خوبه، طبیعت بهش میگه دیگه، طبیعت دیگه تلاش نمیکنه، مثل اون مرغ است که دیگه تلاش نمیکنه. تا وقتی مرغ تلاش میکرد این دیوارهای قفس مانعش بودن، حالا که خودش رفته نشسته خودش مانه، خوش دیگه بلند نشد، از خود طبیعتش اقتضا کرد سکون رو. اینجا هم همینطوره، آتش وقتی نگاه میکنه این همه راهش بسته است، نگاه طبیعی میکنه این همه راه بسته است، به جسمش دیگه همینجا باش، راه نداریم بریم. بله، قاصر بعد دوم و بعدین شروع میکنه. یعنی شما اگر در قفس باز کنید مرغ میپره بیرون، اینجا مگر یه راهی برای آتش باز کنید آتش میره، از همون راه میره. خب بله دیگه، اصلا قصر معنیش همینه، معنی قصر همینه، این طبیعت به قصر ساکن شده، یعنی فشار روشه که ساکن شده، فشار رو برداری کار خودشو میکنه. خب بله، نه طبیعتشه، منتها طبیعت مخصوص شده، اگر شما این فشار رو از روش بردارید طبیعت فعال میشه به کارش انجام میده. برای یه طبیعت مخصوص دیگه، طبیعت مخصوص اقتضا میکند، پس خود طبیعت داره، طبیعتی که از ناحیه دیگه مخصوص شده به طبع خودش سکون رو اقتضا میکند دیگه، سکون قصری میشه، اما قصری که خود طبیعت آورده داشت. فنقول کان یه روز لها سکون و لها سکون و ملکم برخواست. خب توضیح دادم مطلبو، ولی مثل این که نمیرسیم ادامهش بدیم. انشالله با جلسه آینده.